چهار بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد کشته های اعتراضات به بیش از 200 نفر رسیده است. اینترنت در ایران دچار اختلالات عمده شد. و علی خامنه ای میگوید تنها راه علاج اعتراضات ایستادگی حکومت در برابر آن است. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گفت که بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 201 تن رسیده است. این سازمان که مقر آن در نروژ قرار دارد اضافه کرد که احتمالاً 23 نفر از این کشته شدگان کودک بودند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران آمار کشته شدگانی که تا امروز تهیه شده قربانیان 3 روز گذشته شهر سنندج را در بر نمی‌گیرد و تحقیقات در مورد تعداد کشته شدگان آن شهر همچنان ادامه می‌دارد. این گزارش همچنین میگوید که در جریان اعتراضات در زندان لاکان رش نیز دست کم 6 زندانی توسط گارد زندان کشته شدند که به دلیل ادامه تحقیقات در این مورد این تعداد هنوز جزء آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری شمرده نشدند. بنابراین گزارش تاکنون بیشترین کشته هایی که در آمار 201 نفر گنجانده شده مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، کردستان، گیلان و آذربایجان غربی بوده است. در حالی که تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت، شماری از منابع بین‌المللی و از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس از بروز اختلالات عمده در اینترنت ایران خبر می‌دهند. نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی نیز خبر می‌دهد که اکنون جریان انتقال داده‌ها در اینترنت ایران به 1/4 جریان عادی خود رسیده است. کاربران از داخل کشور نیز گزارش می‌دهند که برخلاف روزهای گذشته، اینترنت خطوط همراه به جای ساعت 4 بعد از ظهر از صبح زود قطع شده و این بار اینترنت های ثابت هم بسیار ضعیف‌تر از روزهای قبل شدند. روزنامه شرق نیز روز چهارشنبه نوشت که بر اساس مشاهدات میدانی اینترنت همراه تمام اپراتورها قطع شده و این امر تعطیلی حدود 300,000 فروشگاه در بازار آنلاین ایران را در پی داشته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دیدار با اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اعتراضات دامنه‌دار در ایران خطاب به مسئولان حکومتی گفت تنها راه علاج آن ایستادگی است. وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در مورد امنیتی شدن فضا گفت کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود است. آقای خامنه‌ای از مسئولان حکومتی خواست با افرادی که او همسو با دشمن می‌داند برخورد امنیتی و قضایی کنند. با وجود اینکه اعتراضات در ایران چهارمین هفته خود را می‌گذراند، رهبر جمهوری اسلامی آن را اغتشاش‌های پراکنده توصیف کرد. این در حالی است که دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها، مدارس، بازاریان و صنایع نفت و پتروشیمی را تایید کردند. تعدادی از سینماگرانی که قرار بود در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه تهران نشست‌هایی برگزار کنند اعلام کردند که برای همراهی با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات از حضور در این رویداد انصراف دادند. در تازه‌ترین موارد حمید نجفی راد اعلام کرده است که در این جشنواره حاضر نخواهد شد. پیشتر نیز حسن حسینی و فردین خلعتبری اعلام کرده بودند از حضور در نشست‌های این جشنواره انصراف می‌دهند. کاوه مظاهری از فیلمسازان و فعالان فیلم کوتاه هم که قرار بود به عنوان مشاور بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران همکاری داشته باشد اعلام کرد حاضر به شرکت در این جشنواره نیست. جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار است از 27 مهر تا اول آبان در تهران برگزار شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از گزارش‌های آماری رسمی دولت گزارش داده است که درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در 5 ماه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه حدود 8 برابر شده است. این گزارش همچنین می‌گوید درآمدهای عمومی دولت در 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 66.5% رشد داشته است. طی ماه‌های گذشته با امید به احیای برجام صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد، اما خبرگزاری بلومبرگ اخیراً از قول منابع آگاه گزارش داده است که صادرات نفت ایران در رقابت با نفت روسیه 1/4 افت کرده است. بانک مرکزی ایران مرداد امسال در گزارشی از رشد 84% درآمدهای نفتی کشور خبر داده بود، اما همزمان به رشد 48% فرار سرمایه از کشور در همان بازه زمانی هم اشاره کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همراه همکارم محمد زرقامی باشید در پوشش اعتراضات ایران.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری اصلا 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یا حسنی بس کن بابا.
از خون جوانان وطن لاله.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شنونده هایی که این لحظه با ما هستن. 4:05 بعد از ظهر به وقت ایرانه و در 20th روز از مهر ماه 1401 شاهد این بودیم که اعتراض ها بار دیگه در بخش هایی از شهرهای مختلف ایران دیده شده و تا حدودی هم ویدیوهایی منتشر شده که این ویدیوها حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان بوده. بابک غفوری آذر همکارم در کنار من هست در استودیو و در ابتدا یک نگاهی میکنیم اجمالی به آخرین اخباری که تا این لحظه مخابره شده و اینکه به هر حال تجمع و پراکندگی این اعتراض‌ها الان اگر نگاه بکنیم به پایتخت تهران رو یک حالا معیاری بگیریم به چه صورتیه و در دیگر شهرها خودش رو چجوری نشون داده. بابک
محمد، میتونیم بگیم که از بخش قبلی تا کنون به نسبت گستردگی اعتراض ها بر مبنای اون چیزی که ما داریم از ایران میگیریم بیشتر شده. بار دیگه باید تاکید کنم که خبررسانی از ایران بسیار دشوار هست به دلیل قطعی اینترنت و با تأخیر داره خبرها به ما میرسه، اما بر مبنای آخرین خبرها و گزارش‌های منتشر شده دامنه اعتراض‌ها در تهران به مناطق مختلفی از پایتخت گسترده شده و آخرین ویدیوهای منتشر شده نشون میده که مناطق مرکزی شهر تهران و اطراف بازار تهران هم مشابه روز شنبه بار دیگه ملتهب شده و اعتراض‌هایی رخ داده، از جمله در منطقه لاله‌زار تهران که از محل تجمع کسبه هست و فشردگی جمعیت اونجا زیاده. میتونیم صدای اعتراض های لاله‌زار رو بشنویم.
بیشتر لاله‌زار اولین آتیش رو روشن کردن
و البته در مناطق دیگری هم اعتراض ها با شدت بیشتری داره دیده میشه. همین اشاره‌ای که در اینجا در این ویدیو میشنویدیم صدا رو درباره روشن کردن آتش، مواردی است که در این یک ساعت اخیر داریم میبینیم که اعتراض ها در واقع نشونه درگیری و شدت بیشترش در بلوار فردوس تهران در منطقه غرب تهران هم در ویدیوهای منتشر شده آتش دیده میشه و معترضان شعارهایی رو سر میدن. صداشو بشنویم.
بیستمر بلوار فردوس.
اشاره‌ای که درباره پایتخت داشتیم الان در واقع میتونیم با قطعیت بیشتری بگیم که مناطق مختلفی در مرکز، غرب و شرق تهران هم شاهد اعتراض‌ها بودند. غیر از تهران یک اشاره کلی هم بکنیم، الان میدونیم که در اصفهان، شیراز، گوهردشت کرج، گلشهر کرج، فردیس کرج، شاهینشهر اصفهان، رشت، کرمان و مشهد که اشاره کردم اعتراض‌هایی در ابعاد مختلف، برخی پراکنده، برخی با گستردگی بیشتر شکل گرفته و به نظر میرسه همچنان هم ادامه داره. جدا از در واقع خیابان‌های شهر بعد یک اشاره‌ای هم بکنیم به دانشگاه‌های مختلف هم که در
شاهد اعتراض‌ها بودند.
شاهد اعتراض‌ها بودند. اونها هم پراکندگی شبیه همین اعتراض‌های خیابانی هست، در دانشگاه تربیت دبیر رجایی، در دانشگاه گیلان و خود تهران، در دانشگاه مهم و اصلی پایتخت دانشگاه تهران. صحن دانشگاه تهران هم مشابه چند روز گذشته شاهد اعتراض هایی بوده که تازه ترین ویدیوی منتشر شده هم نشون دهنده گستردگی جمعیت هست در دانشگاه تهران که دانشجویانی به نظر میرسه مقابل دانشجویان معروف به بسیجی در حال شعار دادن هستن. و یک اشاره دوباره هم بعد نیست بکنیم که قبل از شروع اعتراض ها هم گزارش های مختلف از اعتصاب به خصوص در مناطق کردنشین ایران، در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه در شهرهای مختلفش منتشر شد. در کنار قطعی اینترنت و اتفاق دیگر امروز، صحبت های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بود که در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض‌های اخیر رو بار دیگر اغتشاشات خیابانی با تحریک دشمن خوند و گفت این اعتراضات خودجوش و درونی نیست. مدعی شد که دیگرانی هم حتی به گفته او تحلیلگران بی‌طرف این موضوع رو تایید کردن. میتونیم بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اینجور نیست که یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن اینو، یعنی واقعا روشن شده، واضح شد. حتی صاحب نظران بیطرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی، قبول دارن، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
بله، شنیدی صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در شرایطی داره بیان میشه و ابراز میشه که ما شاهد دوباره اعتراض‌ها بودیم در 20مین روز از مهر ماه 1401، یعنی با گذشت تقریبا میشه گفت 4 هفته از آغاز اعتراض‌ها. 25 شهریور 1401 مهسا امینی، دختر 22 ساله، در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد و از اون تاریخ به هر حال پس از مراسم خاکسپاریش مشاهده این اعتراض ها بودیم تا این لحظه ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم. اما اگر شما شنونده این برنامه ویژه هستید و قصد دارید که بیرون برید و اگر رفتید و مایل بودید مشاهدات خودتون رو از آنچه که در خیابانهای شهرهای محل سکونتتون میگذره با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید یا نظر خودتون رو در این باره بیان کنید، پس دست به کار بشید. تماس بگیرید با 00420221122113، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. یک اشاره هم کوتاه بابک داشت به مسئله اعتصاب ها که در استان کردستان شاهدش بودیم. تصاویری منتشر شده از سقز، از سنندج و مغازه هایی که تعطیل هستند. در خصوص این اعتصاب ها و آنچه که در شهرهای کردنشین داره میگذره با مائده احمدی همراه شدم، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران. میدونیم که حزب دموکرات کردستان ایران از احزاب مخالف جمهوری اسلامی هست و احزاب کردی که در کردستان عراق هستند از چندی پیش هدف حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم قرار گرفتن، به واسطه اینکه جمهوری اسلامی اونها رو متهم میکنه که دست داشتن در تحریک کردن مناطق کردنشین علیه نظام حاکم. بشنویم صحبت‌های مائده احمدی رو در ادامه.
شهرهای سنندج، سقزبانه و دیگر شهرهای مناطق کردنشین امروز بازاریان و صاحبان کسب و کار در شهرهای سنندج، کامیاران، کرمانشاه، بوکان، مریوان، دهگانان، سرپل زهاب، مهاباد و دیگر شهرهای مناطق کردنشین در واقع اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند و میخوام اینو بدونین که به هر حال این اعتصاب هم با حمایت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران صورت گرفته. ولی چیزی که جالب اینجا به هر حال در روزهای گذشته همون گونه که مطلع هستید علارغم فشار و سرکوب شدید و شلیک مستقیم به معترضین و خونه‌های مردم در محلات مختلف سنندج و آتشباران تظاهرات و استفاده از گاز اشکاور، قطع اینترنت و فیلترینگ، خشم مردم در برابر حکومت روز به روز بیشتر شده و در مقابل صدای شلیک نیروگاه‌های سرکوبگر به معترضین، خشم و فریاد تظاهرکنندگان و معترضین هم در شهرهای کردستان و به ویژه در سنندج بیشتر و بلندتر شده.
آقای احمدی، به هر حال شرایط خاصی هست، گزارش هایی هم منتشر شده بود در خصوص اینکه میدونیم از حتی روزهایی که اعتراضات در جریان بود درگیری هایی هم پدید اومده بود، به ویژه حملاتی رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده بود نسبت به مناطق هم مرز با به هر حال کردستان ایران و به ویژه متمرکز شده بود روی گروه های مخالف و احزاب مخالف کردی که در اونجا حضور دارن. الان هم اخباری میرسه در خصوص اینکه نیروهای ایرانی در مرز صف‌آرایی کردن. آیا این اخبار رو تایید میکنید و این اخبار صحت داره؟
والا دقیقا ما بنا به اخباری که رسیده و بنا به اطلاعاتی که ما هم دریافت کردیم، به هر حال نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی نزدیک به اقلیم کردستان عراق استقرار یافتند و دیروز خود محمد پاکپور هم فرمانده نیروی زمینی سپاه در مرز وانه بوده. در روزهای گذشته پهپادهای جمهوری اسلامی بر فراز کمپ‌ها و مقرات حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده شده. از طرف دیگر هم به هر حال اگه حتما دیدین که خود سپاه هم از طریق خبرگزاری تنسیم اعلام آتش بس کرد و بر حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان در حال حاضر فشار زیادی وارد کرده که این نیروها را از اقلیم کردستان اخراج کنند. و در این راستا میخوام اینو عرض کنم که میان حزب دموکرات کردستان ایران و هیئتی از حکومت اقلیم کردستان نشست‌های صورت گرفته، ولی آنچه که مشخص است ما قوانین اقلیم کردستان و اقلیم و وضعیت اقلیم کردستان رو همیشه مد نظر داشتیم و به هیچ عنوان از خاک اقلیم کردستان علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردیم. فعالیت‌های ما بیشتر فعالیت‌های رسانه‌ای بوده و اکثر نیروها و عمق نفوذ ما در داخل شهرهای کردستان ایران است و میخوام این نکته رو به هر حال اضافه کنم. جمهوری اسلامی از این طریق به دنبال یافت دریچه ایست برای خروج از این قیام و خیزشی که الان سراسر ایران فرا گرفته و میخواد از این موضوع از حمله به مازه احزاب کرد به عنوان یه دریچه برای خروج استفاده کنه.
بله، شنیدید صحبت‌های مائده احمدی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران رو درباره وضعیت شهرهای کردنشین و همچنین وضعیتی که این احزاب که در کردستان عراق به سر میبرند با اون روبرو هستند در پی تهدیداتی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متوجه شهرهای کردنشین شده و این شهرهای کردنشین در میبخشید متوجه کردستان عراق شده و کردستان عراق هدف حملات توپخانه‌ای هم به این واسطه قرار گرفته که در هفته‌های گذشته به اون قضیه نگاهی هم کرده بودیم. اما یک موضوع دیگر رو نباید از نظر دور داشت و اینکه صدای اعتراض‌های معترضان در ایران اکنون فقط در داخل خود ایران تنین انداز نیست و بسیاری از چهره‌های سرشناس در سرتاسر جهان شدن بخشی از صدای معترضان در ایران. راجر واترز و خیلی از چهره‌ها مثل کیم کارداشیان و همه واکنش نشون دادند و به نوعی همراهی کردند با معترضان. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رهبرانشون به این مسئله بی واکنش نبودند. آمریکا و کانادا به همچنین. 24 ساعت گذشته چه کسانی واکنش نشان دادند، چه گفتند و چگونه به این مسئله نگاه کردند؟ بشنویم از هانا کاویانی.
روز جهانی دختر که هر سال در 11 اکتبر گرامی داشته می شود، فرصتی بود برای صحبت از زنان و دختران ایرانی. نه تنها دفتر زنان سازمان ملل متحد در این روز به مبارزه زنان ایرانی پرداخت، بلکه در آمریکا هم شخصیت‌های مهمی از اعتراض زنان ایرانی گفتند. از آن جمله جیل بایدن، همسر رئیس جمهوری ایالات متحده بود که در یک پیام در توییتر نوشت با شجاعت و سردادن زن زندگی آزادی، زنان و دختران شجاع ایرانی صدای خود را برای شنیدن همگان بلند کردند. بانوی اول ایالات متحده در ادامه خطاب به زنان و دختران ایرانی نوشته که دنیا نظاره‌گر شماست و ما صدای شما را می‌شنویم. دو شخصیت دیگری که درباره زنان و دختران ایرانی و به مناسبت روز دختر بیانیه‌ای صادر کردند، باراک و میشل اوباما هستند. حساب کاربری رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده با 133 میلیون دنبال کننده بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن حرکت زنان در ایران تکان دهنده خوانده شده و خطاب به این زنان آمده است که شما پیامی قوی می‌فرستید که بی‌عدالتی نباید تحمل شود. باراک و میشل اوباما در این پیام می‌گویند که مطمئناً روزهای پیش رو ساده نخواهد بود، اما آنها بر این باورند که آینده از آن زنان و دختران ایرانی است که سکوت را نپذیرفتند. در بخشی از این پیام خطاب به این زنان و دختران معترض نوشته شده که شما به ما یادآوری می‌کنید که قدرت واقعی نه با چنگ زدن به گذشته، بلکه با تلاش برای ساختن آینده بهتر به دست می‌آید. اوپرا وینفری، شخصیت مشهور تلویزیونی و فعال اجتماعی با بیش از 21 میلیون دنبال کننده، تنها در حساب اینستاگرام خود پیامی را در حمایت از زنان ایرانی منتشر کرده و خواسته به صداهای بیشماری بپیوندد که این روزها از ایرانیان حمایت می کنند.
بردباری این زنان بسیار الهام بخشه و جنبشی که آغاز کردند یک نمونه بارز از آن چیزیه که مردم با اتحاد به دست آوردند. من اونها رو تشویق میکنم. ما نام شما رو به زبان میاریم، نام مهسا امینی و نام همه معترضانی که جان خودشون رو در راه مبارزه برای آزادی بیان از دست دادن.
شنیده شدن صدای اعتراض مردم در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی 22 ساله حالا با گذشت چند هفته شدت بیشتری به خود گرفته و در شهرها و پایتخت‌های مختلف در سراسر دنیا اقدامات حمایتی در این زمینه انجام می‌شود. از آن جمله روز سه‌شنبه شورای شهر پاریس با رأی همه اعضا با اعطای شهروندی افتخاری به مهسا امینی موافقت کرد. آن ایدالگو، شهردار پاریس، در این نشست گفت: ستایش ما از این زنان که برای زندگی و آزادی خود می جنگند مرزی ندارد. همچنین سینماتک فرانسه با برگزاری مراسمی با عنوان زن زندگی آزادی و نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی، کارگردان زندانی، از اعتراضات ضد حکومتی در ایران حمایت کرد. کورنر وست، فیلسوف و فعال سیاسی اجتماعی در آمریکا هم که همسر ایرانی تبار دارد، در حساب توییتر خود با انتشار نامه همسرش آناهیتا مهدوی آنچه در ایران رخ می‌دهد را یک خیزش انقلابی زن محور خوانده و آن را ستوده است. حمایت‌ها از اعتراضات در ایران در میان ورزشکاران هم ادامه دارد. اعضای تیم ملی فوتبال زنان سوئد روز سه‌شنبه پیش از آغاز مسابقه‌ای در گوتنبرگ پیراهنی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: برای دخترانمان در ایران بازی می‌کنیم. در نقطه دیگر در اروپا اما این جولیا سالمی، مدل و اینفلوئنسر مشهور ایرانی ایتالیایی بود که در مقابل دوربین تلویزیون به زبان مادری خود از اعتراضات زنان ایرانی سخن گفت.
شما که برای آزادی تظاهرات میکنید، آزادی که کسایی مثل مادر من نداشتن، من شما رو در آغوش میگیرم و ازتون خواهش میکنم سکوت نکنید و متوقف نشید. ما با شما هستیم، خیلی دوستتون دارم. زن، زندگی، آزادی.
چنین صداهایی پس از آن در نقاط مختلف جهان شنیده می شود که ایرانیان از سیدنی تا سان فرانسیسکو در ده ها شهر کوچک و بزرگ بازتاب دهنده صدای اعتراض ایرانیان در محل زندگی خود شدند تا شاید به دولت ها فشار بیاورند که اقدامات حمایتی عملی خود از معترضان در ایران را شدت دهند.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی همکارم. تا لحظات دیگه همراه میشیم با کیانوش فرید. قبل از اینکه همراه بشیم با کیانوش فرید، دیدم که در این حالا روز 20 مهر ماه که اعتراض‌های سرسری در ایران هم ادامه داره، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از برگزاری دومین جلسه دادگاه میلاد حاتمی و محمد رضا زاهدی خبر داده که اونها رو متهم کرده به گردانندگی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور و گفته که این دادگاه به ریاست ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شده. حالا درباره این دادگاه اگر فرصت باشه حتما در بخش‌های بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. می‌خوایم برگردیم به کیانوش و پی بگیریم ماجرای اعتراض ها رو بعد از اینکه به هر حال این اعتراض ها انعکاس پیدا کرد در صداهای بین المللی و میشه گفت که انعکاس فراگیری داشت، در داخل ایران هم هنرمندان با اون همراهی کردند و بسیار واکنش برانگیز شد، از جمله اینکه جشنواره فیلم کوتاه تهران رو هم به نوعی تحت تاثیر قرار داده. کیانوش با ماست تا برامون بیشتر بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب از همین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شروع کنیم. 39مین جشنواره رو امسال در واقع میشه گفت در حال برگزاریه و آنچه که اتفاق افتاده اینه که نشست‌هایی در این در چارچوب این جشنواره بین‌المللی هست با حضور چهره‌های سرشناسی مثلا رضا کیانیان، رسول صدرعامولی، اما اتفاقی که افتاده اینه که شهروندان، حداقل کاربران شبکه‌های اجتماعی، بخشی از خود بدنه سینمای ایران به این برگزاری جشنواره و حضور هنرمندان سرشناس واکنش نشون دادن و گفتن در حالی که اعتراضات سراسری در همه ایران در جریان و سرکوب‌های شدید هم الان داره اتفاق میفته، چطور میشه بی‌اعتنا به همه اینها با خیال آسوده جشنواره ای رو در واقع برپا کرد و کنارش نشست‌های رم گذاشت. هرچند به هر حال بخشی از اینها، مثلا آقای رضا کیانیان در صفحش نوشته که اعتراض‌های مردم میتونه متفاوت باشه، شماها چرا قضاوت میکنید، هر کسی از نوع خودش اعتراض میکنه. به هر حال آنچه که دیده میشه اینه که واکنش میبینیم ما نسبت به این اتفاق که بسیاری معترضن که اصلا چرا این جشنواره داره برپا میشه در چنین شرایطی. ولی این همه داستان نیست، از کسانی هستن مثل حمید نجفی راد، مثل پویان صدفی که اینها در واقع معتقدند که و نوشتن که در این نشست ها شرکت نمی کنن، انصراف دادن و گفتن که با توجه به حال بد و شرایط فعلی جامعه و برای همراهی با خانواده های داغدار ما در این جشنواره شرکت نمی کنیم و انصراف دادن. گفته میشه زمزمه هایی هست که تعداد بیشتری همچنین جشنواره ادامه داره، همچنان در هفته دیگه هستن تعداد کسان دیگه ای که احتمالاً انصراف میدن، اما خب این فقط زمزمه هاست، باید ببینیم که چند نفر دیگه واقعا از تو این جشنواره میان بیرون و با بیرون اومدنشون به نوعی همراهیشون رو با این اعتراضات اعلام میکنن. حالا که حرف از سینمای ایران شد محمد، من دلم میخواد که اشاره‌ای بکنم به دلنوشته مرضی وفامهر، فیلمساز و بازیگری که صفحه خودش رو امروز در واقع بروز کرده و این رو نوشته که من به اختیار اعتراف میکنم که نه سابقه خودکشی دارم، نه سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان، هیچ گونه سابقه شکستگی و تصادف بیماری زمینه ای ندارم، از ابتدای پاییز 1401 خورشیدی در من اشتیاق به زندگی و آینده بیدار شده، به خون مهسا، نیکا، سارینا و داریوش قسم که من میخوام در خدمت وطنم و دنیا بکوشم. و نوشته که از کودکی تا قبل از سفر به قرچک ورامین، بگم اینجا که مرضیه دوره‌ای رو در قرچک ورامین در زندان تحت فشار بود فقط به خاطر بازی در یک فیلم، نوشته روی لبه بام ها میتونستم چشم بسته برخصم، اما الان نه لبه بام نه ته چاه میخوام برم، فقط روی همین زمین سیاه علاقه دارم سیر کنم، نه ماه را کاشفم و نه خورشید. و در ادامه‌ش هم نوشته که روابطم با خانواده، مردم پر از مهر و سازگاریه و عشق رو به هر چیزی ترجیح میدم، دشمن ندارم، با کسم دشمن نیستم و به جان دلتان قسم که تنها خصومت من با مفاهیم قهقرایی مثل جهل، خودمداری، خودسالارپنداری و تکمحوری است. این از مرضیه وفامهر. و اما باز هم اگر از سینمای ایران بخوام صحبت کنم، باید اشاره بکنم به حکم محسن امیریوسفی که رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران بود. او به جرم امضا کردن فقط بیانیه تفنگت را زمین بگذار، حالا حکمی رو گرفته که 2 سال حبس هست و 4 سال ممنوعیت از فعالیت سنفیش که به نوعی میشه گفت محمد سخت‌ترین حکم قضایی است که برای یک فعال سنفی سینما صادر شده. پیش از این هم برای مجید برزگر حکم صادر شده بود برای 1 سال حبس، برای مشتبه میرتحماس حکمی صادر شده بود و خب از اون طرف هم که میدونیم مصطفی آل احمد یکی از سخت‌ترین حکم ها رو گرفت و جعفر پناهی و صدر و دیگر کارگردان مهم سینمای ایران هم که دیگه همه ازش میدونیم، محمد رسولوف، همچنان این دو فقط به خاطر همین بیانیه و موزه هایی که در مقابل گرفتن چیزهای سیاسی در زندان به سر میبرن. و اما بریم از حوزه های دیگه محمد بگم. اگر بریم صحبتی بکنیم و نگاهی بکنیم به آنچه که در حوزه موسیقی میگذره، اهالی موسیقی هم میشه بگم که بسیاری کنسرت های خودشون رو کنسل کردن، بعضی ها کنسرت برگزار کردن در خارج از کشور. به هر حال هر کسی به طبع شرایط خودش یک حرکتی رو نشون داده. همایون شجریان کسی که از ابتدای اعتراضات گفت سمت من معلومه، من در کنار مردم هستم، کنسرتی رو در استرالیا داشت که این کنسرت در واقع با مردمی شروع شد که شعار میدادن در سالن کنسرت و همایون